اسرائیل داره انجام میده، اطلاعاتی، میزان همکاری که این دو کشور با هم دارن، نیروهایی که الان در اسرائیل از طرف آمریکا رفتن، پدافند های آمریکا که الان اونجا هستن، به هر حال میزان همکاری آمریکا با اسرائیل به عنوان شرکای جدی با هم دیگه غیر قابل انکاره. حالا در این عملیات خاص اگر آمریکا یه مشارکت فعالی نداشته، به نظرم به این معنی نیست که هیچ همکاری نداشته، متحدش ازش حمایت میکنه، منافعشون با هم در ارتباطن. حالا به همه دلایل سیاسی و هر چیزی که ایدئولوژی باشه، سیاسی باشه یا هر چیزی که هست، فعلا این دو کشور متحد هم همکاری میکنن با هم و اینها بیشتر دیپلماتیکه به نظرم این صحبت ها. و بله، به عنوان از نظر این که مستقیم همکاری کرده باشن، نقش داشته باشن در این حمله، ممکنه این بخش از نظر تکنیکی درست باشه، ولی در نهایت از نظر نظامی حتما در جریان بودن، بررسی کردن، از نظر اطلاعاتی همکاری کردن و به نظرم اینا
فکر میکنید که خانم پزشک کلن چرا، حالا به گفته شما شوخی دیپلماتیک، اما به هر حال اظهار نظری است که مطرح شده، فکر میکنید که برای واشنگتن چرا مهم هست میزان درگیر بودنش در این وضعیت؟ فکر میکنید که نگران اهداف خودش در خاورمیانه هست؟ فکر میکنید که فضای انتخاباتی در ایالات متحده هست که واشنگتن رو به این سمت پیش میبره؟
همه اینها به علاوه اینکه عدم داشتن استراتژی واقعی برای خاورمیانه، یعنی دولت آقای بایدن به طور خاص واقعا تکلیفش با خودش مشخص نیست که استراتژیش در مورد خاورمیانه، روابطش با اسرائیل، روابطش با نخست وزیر اسرائیل، روابطش با جمهوری اسلامی، هیچ کدوم از اینها رو شما نمیتونید یه رویکرد منطقی واقع گرایانه استراتژیک درش پیدا بکنید. یه سردرگمی هست که خودشون هم نمیدونن این کلاف سردرگم خاورمیانه که از نظر استراتژیک اهمیت جدی داره براشون، منافع جدی دارن و درگیر شدن در خاورمیانه میتونه تبعات جدی برای منافع آمریکا، اهداف استراتژیک آمریکا داشته باشه، راهکار عملی نداشته دولت آقای بایدن. یعنی خیلی فشل عمل کرده، ضعیف عمل کرده، نتونسته از اهرم های فشاری که داره در قبال هیچ کدوم از این کشورها استفاده بکنه و بتونه یه راه حل درستی رو پیاده سازی بکنه. به علاوه اینکه ما 10 روز دیگه انتخابات داریم تو آمریکا که خب قطعاً یک درگیری نظامی میتونه تاثیر داشته باشه در انتخابات، و دوم اینکه در دراز مدت هم ایالات متحده اصلا نمیشه میخواد درگیری یک جنگ دیگه در خاورمیانه باشه. اهدافی که حداقل در گزارش‌های سالانه استراتژیک ایالات متحده مطرح شده و به کنگره ارائه دادن، در دراز مدت چین و روسیه و تمرکز کردن به خاورمیانه عملا باعث میشه که از اونها غافل بشن. و به همه این دلایل آقای بایدن داره سعی میکنه که این شرایط رو یک جوری کنترل بکنه، ولی خب اون ضعف هایی که داره باعث شده که نتونه هیچ کدوم از اینها رو کنترل بکنه واقعا. یعنی نتونسته اسرائیل رو کنترل بکنه، نتونسته ایران رو کنترل بکنه. این تنشه که قبلا پشت صحنه بود، در سایه بود، جنگ های پشت پرده بود، عملا دیگه روه دیگه این کشور دیگه چجوری باید با هم دیگه درگیر باشن. و به همین دلیل من فکر میکنم حالا این دور ممکنه متوقف بشه، اینجا تموم بشه، ولی این آخر داستان نخواهد بود، خصوصا با توجه به شناختی که از آقای نتانیاهو داریم در این سالها.
مهمان قبلی این برنامه خانم پزشک معتقد بودن که با توجه به رویکردی که به مسائل نظامی و راهبردی دارن، معتقد بودن که اتفاقا حمله‌ای که اسرائیل انجام داده به نوعی محدود بوده و این میتونه کمک بکنه به اینکه این تنش شاید به اون شکلی که حالا در فضای مجازی ازش به عنوان حملات پینگ پونگی یاد میکنند ادامه پیدا نکنه.
والا در این مقطع به نظرم درسته، ولی شما ببینین الان اتفاقات 10 سال گذشته، بعد 5 سال گذشته، 4 سال گذشته، همینطوری بررسی کنید، پلکانی نا تشدید شده. شما چطور میتونین انتظار داشته باشین که تو این شرایط وقتی مشکلات طرفین حل نشده با هم دیگه، اون اختلاف ریشه‌ایه، ایران و اسرائیل با هم حل نشده. ایران یک حکومت ایدئولوژیکی داره که برای حالا توان اون پروپاگاندای خودش، باقی موندن خودش، راضی نگه داشتن اون کسانی که حامیش هستن، یه سالهاست 40 و اندی ساله که یه پروپاگاندای نابودی اسرائیل رو گذاشته وسط به عنوان یک سیاست واقعی. حالا ممکنه واقعا بهش عمل نکنه، این پروپاگاندای 40 و اندی ساله جمهوری اسلامی بوده که میگه اسرائیل باید نابود بشه. از اون طرف شما یه دولتی در اسرائیل سر کار دارین که شاید راست‌ترین، افراطی‌ترین دولت سالهای اخیر در تاریخ اسرائیل به حساب میاد که بسیار تا سال گذشته این موقع نامحبوب بود و الان برق برگشته، آقای نتانیاهو داره برمیگرده بالا و بارها در تاریخ سیاسی اسرائیل، دوران زندگی سیاسی آقای نتانیاهو، این باقی موندن و باز موندن و تونسته ادامه بده. یعنی همه فکر میکردن که زندگی سیاسیش تموم شده چند بار و برگشته و اون شناخته که من میگه که بعیده که بنیامین نتانیاهو اینجای کار کوتاه بیاد و یه جای دیگه دوباره تلافی نکنه. من هم موافقم که این فرصت فعلی یه فرصت تنفس ایجاد میکنه، یعنی به جمهوری اسلامی اجازه رو میده که پاسخ نده، ولی آیا دوباره در منطقه فردایی که یک کسی ترور بشه، فردایی که یه جای دیگه ایران بخواد یه انتقامی بگیره که رو ترقی در بشه، فردای روز انتخابات آمریکا وقتی که فرض کنیم که دونالد ترامپ پیروز بشه، شما رئیس جمهوری در کاخ سفید دارین که عملا هیچ قدرتی نداره و حزب دموکرات در کاخ سفید رفته، هیچ تبعاتی برای آقای نتانیاهو نخواهد داشت. اون فرصت رو آقای نتانیاهو به نظرتون ممکن از دست بده؟
پس خانم پزشک چاره چیست؟ یعنی سوالم از شما اینه، چون میگید که این درگیری ادامه پیدا میکنه، در زمانی داریم صحبت میکنیم که الان برخی از خبرگزاری ها در ایران از جمله خبرگزاری تسنیم مثلا گزارش میدن که بار دیگه صدای شلیک ممتد پدافند در مرکز تهران داره به گوش میرسه در ساعت 5 بامداد در ایران. از شما میخوام بپرسم که میگید که این داستان حل نشده، چاره حل شدنش چیست؟
خانم کاویانی عزیز، اگه اینقدر ساده بود و از همین نقه گفته بود یا راه حله اینطوری میتونست جواب باشه که فکر کنم مشکل خاورمیانه این چند دهه ادامه پیدا نمیکرد و این همه آدم سرش زندگیاشون از دست نمیرفت. مسئله پیچیده یه، ولی مهمترین مسئلهش این مسئله سیاسیه. یعنی ما میدونیم جمهوری اسلامی حاضر نیست که یک کشور رو به رسمیت بشناسه تا زمانی که این تنش و تضاد ماهوی وجود داره و وجود یک کشور رو یه حکومتی به رسمیت نمیشناسه و اون حکومت هم اتفاقا از این سود میبره. شما ببینید که در 40 و اندی سال گذشته وضعیت اسرائیل در خاورمیانه چه تغییری کرده. الان با چه کشورهایی در خاورمیانه اسرائیل داره سعی میکنه روابط ایجاد بکنه؟ خب اینا چیزهاییه که به این راحتی نمیشه تا وقتی که رهبر جمهوری اسلامی سر کار هست لااقل، یا تغییری نباشه که این سیاست مشکل ایران و اسرائیل، تا وقتی که این مسئله نابودی اسرائیل سیاست ایرانه، تا این حل نشه شما مهم نیست که با آمریکا قرار باشه دوست باشین، حل بکنین، هسته‌ای باشه یا نباشه، این مسئله وخیم‌ترین مشکل سیاسی ایرانه که تبعات خیلی جدی براش این سالها داشته و تا این مشکل حل نشه من خیلی بعید میدونم که اصلا بشه گره از کار مشکلات دیگه باز کرد.
فرشته پزشک بود، تحلیلگر امور بین الملل، که حدود ساعتی پیش بود بله که با او گفتگو میکردیم در این پوشش زنده رادیو فردا. ساعت در ایران 6:13 بامداد روز شنبه هست، روز شنبه 5 آبان ماه، که در ساعت اولیش ما شاهد 2 موج از حملات بودیم در ایران، صداهای انفجاری که در تهران مشخصا و اطراف تهران شنیده شد. همکنون میبینم که خبرگزاری فارس از جمله مثلا پخش زنده ای رو از شهر تهران میکنه، آفتابی که طلوع داره میکنه بر فراز تهران، و حالا شاهد این حملات اسرائیل به ایران هستیم، حملاتی که مشخص نیست که آیا پایان یافته است یا خیر. اطلاع رسانی اولیه‌ای که ارتش اسرائیل، سخنگوی ارتش اسرائیل مطرح کرد، دانیل هاگاری، مبنی بر این بود که اسرائیل در حال انجام به گفته او حملات دقیق به اهداف نظامی در ایران هست. این اشاره به اهداف نظامی مشخصا مهم بود، چرا که در روزهای گذشته اهداف مختلفی برای این حمله اسرائیل مطرح شده بود. از تاسیسات هسته‌ای صحبت می‌شد، از زیرساخت‌های حوزه انرژی صحبت می‌شد، اما آقای هاگاری مشخصاً به انجام حملات دقیق به اهداف نظامی صحبت کرد. اما از سوی اسرائیل به صورت رسمی دیگر بعد از این اظهار نظر آقای هاگاری سخنگوی ارتش، اظهار نظر دیگری مطرح نشده از حدود 3 ساعت پیش و ما نمی‌دونیم که دقیقاً چه اهدافی مورد حمله قرار گرفته، چه تأثیراتی داشته. صحبت از این بود که وقتی حمله اول انجام شد، برخی به این نتیجه رسیدند که شاید این اسرائیل تصمیم گرفته که این حمله محدود باشه. بعد از اون ما شاهد موج دومی بودیم، صدای انفجارهای ممتدی که در تهران شنیده شد وقتی که پدافند در تهران فعال شده بود. آنچه که مثلا در دقایق پیش، حدود 1 ساعت گذشته، ما شنیدیم این بود که خبرگزاری ایرنا اعلام کرد به نقل از سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری که پروازها تا اطلاع ثانوی لغو شده. حدود 2-3 ساعت بعد از اون انفجار اولیه، صحبت از لغو و ابطال پروازها در همه مسیرها تا اطلاع ثانوی مطرح شد. اگر نگاهی به وبسایت فلایت رادار بکنید، جایی که پروازهای هواپیماها رو میتونید رصد بکنید در دور دنیا، هم اکنون آسمان ایران، عراق، سوریه و لبنان خالی از هواپیما هست. تنها در عراق یک پروازی رو من در آسمان عراق میبینم که از مقصد قاهره به کویت داره میره، از آسمان عراق داره رد میشه. به غیر از اون هیچ پرواز دیگری در این 4 کشور دیده نمیشه. همچنان شما رو به روز خواهیم کرد در این پوشش زنده رادیو فردا درباره آنچه که در جریان هست در واشنگتن. بریم به واشنگتن بار دیگه. امشب بسیار زیاد به پایتخت آمریکا سفر کردیم. در واشنگتن سینا عزودی همراه ماست، تحلیلگر و مدرس در دانشگاه جورج واشنگتن. آقای عزودی، سپاس گذارم که به ما پیوسته در این پوشش ویژه رادیو فردا. ارزیابی شما رو میخوام بدونم از اون چه که تا اینجای کار شاهد بودیم در 3-4 ساعت اخیر، از این حمله‌ای که بسیار طولانی منتظرش بودیم تا اتفاق بیفته.
ممنون از دعوتتون. ببینید، من فکر میکنم بر طبق چیزهایی که ما الان میدونیم، یعنی الان ساعت 11 شب هستش در واشنگتن و حدوداً صبح روز شنبه است در تهران، اینجور که به نظر میادش اگر حملات در این حد انجام شده باشه، یعنی این که حالا حملات موشکی بوده یا هواپیما بوده، ما هنوز نمیدونیم، هنوز به اصطلاح در اون مه جنگ هستیم، ولی اگر حملات تموم شده باشه، من فکر میکنم این یک نشونه خوبی هست، یعنی این که در هر صورت اسرائیل میخواست حمله بکنه، قولش رو داده بود، به آمریکایی‌ها هم پیام داده بودن که حمله خواهند کرد. ولی به نظر من این حملات که به نظر میاد به پایگاه موشکی بوده یا کارخانه‌های تولید موشک بوده، به نظر من یک حمله متناسبی هستش به حمله‌ای که ایران انجام داده بود در چند هفته گذشته.
البته آقای عزودی، این رو اشاره بکنم که اشاره کردید که واقعا مشخص نیست، فضا واقعا فضای مشخصی نیست هنوز.
بله.
الان ما از 2 رسانه، از روزنامه واشنگتن پست و از CNN داریم میشنویم که منبع آگاهی گفته که حملات اسرائیل به ایران احتمالاً تا چند ساعت دیگر ادامه خواهد داشت و این روزنامه واشنگتن پست پیشتر هم به نقل از یک منبع گزارش داد که انتظار میره حملات چند ساعت ادامه داشته باشه. این منظورم این هست که مشخص نیست، چون بار اول که بله. موج انفجارها رو شاهد بودیم به نظر می اومد که پایان یافته، بعد شاهد موج دوم در تهران بودیم که شهروندان در تهران از شنیده شدن صداهای انفجار خبر دادند و حالا به نظر میاد با یک نیم نگاهی به یک همچین گزارش هایی سازمان هواپیمایی کشوری تصمیم به لغو همه پروازها هم گرفته.
ببینید بله، ولی یه سری از این انفجارها هم خب ما خیلی همون متخصص انفجار نیستیم، یه سری انفجارها هم صدای توپای ضد هوایی هستش که امتحان، مثلا عکسایی که من دیدم خیلی هاش ضد هوایی هست که داره عمل میکنه، برای همین ما واقعا نمیدونیم. باید فردا صبح به وقت حالا واشنگتن یا فردا شب معلوم خواهد شدش که واقعا چند مرحله بوده. اگر، و من تأکید میکنم، اگر در اینجا تموم بشه این حملات، به نظر من این یک به اصطلاح یک نشانه مثبتیه که نشون میده اسرائیلی ها علاقه‌ای به افزایش تنش و بیشتر کردن دامنه درگیری با ایران رو ندارن. چرا؟ چون این به ایران این فرصت رو میده که از پاسخ دادن به حمله اسرائیل خودداری بکنه، ولی اگر بیشتر باشه، اگر حملات بیشتری انجام بشه، خدای نکرده کسی کشته بشه در این حمله ها، اون موقع در تهران رو در شرایطی قرار خواهد داد، یعنی عملا تهران در گوشه دیوار گیر خواهد کرد و مجبور خواهند شد برای حفظ اعتبار داخلی، حفظ اعتبار خارجی خودشون جواب بدن، و اون موقع ما دوباره باید منتظر باشیم ببینیم که اسرائیل به جواب ایران چه پاسخی خواهد داد. و این اون چیزی هستش که من بارها بهش اشاره کردم، اون چیزی بهش میگیم نردبان تنش، یعنی هر دو تا کشور مجبور خواهند شد وارد یک حلقه‌ای بشن، یک از افزایش تنش، و این ممکنه به یک درگیری کامل و تمام عیار نظامی برسه.
آقای عزودی، نظر شما درباره این، چون به افزایش تنش اشاره کردید، در این روزها بسیار شنیدیم که برخی از تحلیلگران در حوزه راهبردی بسیار زیاد من میشنیدم که درباره این صحبت میکردن، افزایش تنش برای کاهش تنش. چقدر معتقد به این موضوع هستید که افزایش تنش میتونه به کاهش تنش منجر بشه؟
ببین، این یک دکترین روسیه که تنش رو زیاد میکنن برای اینکه تنش رو کمتر بکنن، ولی من اینطوری نمیبینم. من فکر میکنم که این همیشه این تئوری و این دکترین همیشه کار نمیکنه. یعنی من فکر نمیکنم که اگر ایران به این جواب اسرائیل پاسخ بده و اونها باز جواب بدن، ایران در یک مرحله کوتاه خواهد آمد. همه اینها بستگی داره به اینه که اندازه و دامنه این چقدر خواهد بودش. آیا به ایران این اجازه رو میده؟ این به صلاح خروجی رو میده؟ مثال دارم میزنم، در زمانی که برستر را آقای سلیمانی که ایران حمله کردش به صلاح پایگاه آمریکا در عراق، آقای دانالد ترامپ، و اینو باید بهش بگیم، یعنی این به صلاح این تصمیم درستی بود که سنگ کرد به صلاح صدماتی رو که به آمریکایی های اونجا خورده بود کم جلوه بده، و گفتش که اونها فقط چند نفر سردرد گرفته بودن، و این اجازه رو داد که آمریکا مجبور نشه به پاسخ ایران پاسخ بده و بعد دوباره روی این سیکل افزایش تنش بیفتن. حالا در خلاصه جوابشون بدم، من معتقد نیستم که این افزایش تنش برای کاهش تنش کار میکنه. این کلا یک دکترین روسیه.
آقای عزودی، الان که صحبت می کردیم می بینم که خبرگزاری رویترز به نقل از رسانه عمومی اسرائیل گزارش داده که عملیات علیه ایران بعد از 3 موج از حملات به پایان رسیده. این چیزیست که خبرگزاری رویترز به نقل از شبکه سراسری و رسانه ملی عمومی اسرائیل داره گزارش میده. هنوز ما از مقامات رسمی اسرائیل به صورت رسمی در این باره نشنیدیم که مثل آقای هاگاری که 2-3 ساعت پیش صحبت کردم بیاد صحبت بکنه، اما به نظر میاد که با این گزارشی که حالا رویترز به نقل از این رسانه رسمی اسرائیل داره مطرح میکنه، عملیات اسرائیل علیه ایران بعد از حدود 3-4 ساعتی که به هر حال در اضطراب مردم در ایران پشت سر گذاشتن و بعد از 3 موج حمله به پایان رسیده، اگرچه که ما درباره 2 موج تقریبا شنیدیم، درباره 3 موج نشنیدیم و نمیدونیم که ابعاد این حمله چه بوده. به تبع حتما در ساعت‌های پیش رو بیشتر خواهیم شنید، خصوصا بعد از اینکه تصاویر ماهواره‌ای منتشر بشه، مثل دفعه پیش که در اصفهان اسرائیل این حمله رو انجام داد، تصاویر ماهواره‌ای کاملا مشخص بود که چه اتفاقی افتاده و ما حدوداً بعد از 6 ماه بعد از یک فرمانده پیشین سپاه شنیدیم که چه اتفاقی در اصفهان افتاده بوده. فکر میکنید با توجه به این گزارشی که هم اکنون منتشر شده، این تنش چگونه میتونه سرنوشتش رقم بخوره؟
ببینید، من باز برمیگردم به صحبت اولی که کردم، باید ببینیم اندازه صدمات چقدر بوده، کسی کشته شده خدای نکرده یا کسی کشته نشده، که خب این خیلی فرق میکنه. و چرا فرق میکنه؟ برای این که این به اصطلاح ایران رو در این دو راهی قرار میده که یا جواب بده یا جواب ندن. اگر مجبور بشن که اگر جواب ندن، که خب من فکر میکنم اون به اصطلاح اون سیکل تنش بین اسرائیل و ایران به نقطه اولش برگشته، یعنی ریسیت شده، اگر مجبور بشن که جواب بدن، اون موقع ما باید ببینیم که ظرف چند هفته آینده اسرائیلی ها چه کار خواهند کردش. و من نگرانی من از اینه که یک نفر در اینجا اشتباه بکنه، یکی از طرفین اشتباه بکنه، باعث یعنی دوچار اشتباه محاسباتی بشه و بعد این دامنه تنش بیشتر و گسترده تر بشه. و این احتمال همیشه وجود داره که بدون اینه که اسرائیلی ها بخوان یا بدون اینه که ایرانی ها بخوان، درگیر یک جنگ تمام عیاری بشن که اون جنگ تمام عیار به صورت اتوماتیک آمریکا رو هم میکشه وسط. یعنی اسرائیل با درگیر کردن خودش در یک جنگ اتوماتیک پای آمریکا رو وسط خواهد کشید،
چیزی که آمریکا به نظر میاد که تمایلی به اون نداره. و از ابتدای آغاز حمله‌ای که امشب شاهد اون بودیم یا امروز صبح شاهد اون بودیم، آمریکا پیام رسانی هایی که داشت میکرد حاکی از این بود که تمایلی به درگیر شدن در این داستان نداره.
موافقم، ولی خیلی وقتها هستن که متحدین کشورها با اینکه علاقه ای ندارن مجبور میشن به درگیر شدن. دولت من موافقم با این حرف که آمریکا علاقه ای به درگیر شدن نداره، ولی هیچ رئیس جمهوری در آمریکا، چه جمهوری خواه چه دموکرات، نمیتونه که زمانی که اسرائیل وارد جنگ شده، جنگ تمام عیار شده، کنار بشینه و کاری نکنه. و این چیزی هستش که دولت آقای نتانیاهو بهش آگاهی داره و سال هاست که داره سعی میکنه که آمریکا رو با ایران درگیر بکنه. من نگرانی من از اونه و تأکید میکنم، من مثالی که میزنم در جنگ جهانی اول هیچ کدوم از این کشورهای اروپایی که به جنگ رفتن علاقه ای نداشتن، ولی چون متحدین به صلاح کوچیکترشون یا ضعیفترشون وارد جنگ شدن، اونها به صورت اتوماتیک کشیده شدن در جنگ. و ما یک جنگ خانمانسوز 4 ساله رو در اروپا دیدیم که چندین میلیون نفر رو جانشون رو گرفت.
آقای عزودی، در پایان اطلاع رسانی که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از سفرش به خاورمیانه میکنه، در نامه‌ای که به مخاطبان میگه که بسیار مهمه که واکنش اسرائیل واکنشی باشه که تنش رو در منطقه خاورمیانه افزایش نده، میگه که آنچه که آمریکا داره تلاش میکنه به سمت اون بره یک راه حل دیپلماتیک صلح‌آمیز هست و باید دید که آمریکا چگونه میخواد حالا از اینجا به بعد، حالا که اقدام اسرائیل انجام شده و اسرائیل از اتمام اون خبر داده، تلاش بکنه. سپاسگزارم سینا عزادی در واشنگتن که همراه ما بودید در این برنامه، در این پوشش زنده رادیو فردا از تحولات در ایران پس از حمله اسرائیل، که حالا اسرائیل اعلام کرده بعد از 3 موج حمله و هدف قرار دادن 20 موزه به حمله خودش پایان داده. همراه هستیم با خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم فرنوش رام. خانم رام، سپاسگزارم که در این ساعت اولیه صبح همراه ما هستید. از شما بشنویم اون چیزی که رسانه اسرائیلی خبر داده از پایان این حمله به ایران.
با سلام به شما و مخاطبین، بله از حدود الان دقیقا ما 4 ساعت هست که وارد این جریان هستیم. حدود 25 دقیقه پیش رسانه‌های اسرائیل اعلام کردند که سخن از 3 موج حمله بوده. موج نخست برای خنثا کردن سامانه‌های راداری و تدافعی و پدافندی ایران بوده و 2 موج حمله هم با جنگنده ها انجام شده، در حالی که من دیدم شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران اصرار داره که تنها تعداد معدودی حملات پهپادی انجام شده که ایران میگوید اونها رو تونستن که باهاش مقابله بکنن به طرزی مؤثر و دارن تصاویر شهرهای مختلف ایران و ورودی‌های مختلف و خروجی‌های مختلف تهران رو نشون میدن. در برابر آنچه که از ایران ما داریم می‌بینیم، چیزایی که در اسرائیل هست مطالب کاملا متفاوتی رو بیان میکنه. از حدود دقایقی بعد از اینکه ما وارد این رویداد شدیم، پاسخ نظامی اسرائیل به دومین حمله موشکی گسترده ایران به اسرائیل که 10 مهر بود، رسانه‌ها در اینجا برنامه‌های اضطراری رو شروع کردند با گزارشگران نظامی و مقامات امنیتی و نظامی پیشین متعددی که به پنل‌های تلویزیونی دعوت شدند، دارن با اونها این مطالب رو مورد بحث و بررسی قرار دادن.
خانم رام، در این بررسی که دارم می‌کنم، با توجه به اینکه به هر حال انتظارات در اسرائیل مشخصاً به درباره این حمله اسرائیل خیلی پررنگ بود، بسیار زیاد بود، طولانی مدت هم منتظر بودند این پاسخ اسرائیل رو شاهد باشم، میخوام از شما بپرسم که در این تحلیل ها و بررسی هایی که دارن در این ساعت ها ارائه میدند، آیا این انتظارات رو برآورده کرده این اقدام اسرائیل امروز؟
ببینید، در این 3 هفته که از این دومین حمله جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل گذشته بود، یکی از چیزهایی که برای من بسیار شگفت انگیز بود در رسانه‌های فارسی زبان خارج و حتی در خود ایران، این انتظار فوری بود که ایجاد شده بود که اسرائیل باید فوراً پاسخ ایران رو بده، در حالی که در داخل خود اسرائیل فشار آنچنانی از سوی افکار عمومی در این زمینه وجود نداشت، چون حمله موشکی ایران با 181 فروند موشک بالستیک در واقع آسیبی به هیچ فردی در اینجا وارد نکرده بود و اون آسیب محدودی هم که به چند پایگاه هوایی وارد شده بود به فعالیت نیروی هوایی اسرائیل لطمه نزده بود. برای مردم اسرائیل
تنها کشته اون حمله یک فلسطینی بود، خانم رام.
بله بله، در که اونم اهل غزه بود که به کرانه باختری پناه برده بود و موشک در اونجا مستقیم به سرش خورد. ببینید، برای مردم اسرائیل در این 3 هفته‌ای که گذشت مسائل بسیار مهمتری در جریان بود. کشته شدن حسن نصرالله رو داشتیم، بعد از چند روز کشته شدن هاشم صفی الدین رو داشتیم، ورود زمینی ارتش اسرائیل به لبنان بود و بعدم
کشته شدن یحیی سینوار بود.
اینها مسائل بسیار بسیار مهمتری بود برای افکار عمومی اسرائیل. اما از همون نخستین واکنش بنیامین نتانیاهو معلومه که تاکید کرده بود برای کشوری مثل اسرائیل که توان بازده، حفظ توان بازدارندگیش اولویته و اوجب الواجبات هست، گفته بودند که بالاخره واکنشی نشون خواهند داد. الان مطالبی که در رسانه‌های اسرائیل مطرح میکنن این هست که این عملیاتی که علیه این 20 هدف انجام شده عملیاتی بوده که بهش میگن مثل جراحی دقیق، که دقیقاً میخواستن که به ایران اون قدرت نظامی بستر خودشون رو نشون بدن و میگن که بعد از اینکه اون در موج اول سامانه های دفاع هوایی و راداری ایران هدف قرار گرفت، در دو موج بعدی اون پایگاه های هدف واقع شد که از جمله از اونها اون موشک های بالیستیک به سوی اسرائیل شلیک شده بود و جاهایی که ممکن بود که بار دیگه ایران بخواد به اسرائیل حمله بکنه. گزارشگران نظامی و مقامات امنیتی پیشینی که الان تو همه این پنل های شبکه های تلویزیونی اسرائیل نشستن،
بله،
میگن که کاملا هنوز احتمال میدن که ایران بخواد که دوباره موج دیگری از حملات رو انجام بده. برای همینه که سخنگوی ارتش اسرائیل افسرهایی رو به تمام این پنل های شبکه های مختلف فرستاده و اونا فعلا دارن به مردم اسرائیل میگن در این در همین ساعت، الان ساعت 6:05 صبح شنبه هست، میگن که فعلا تغییری در وضعیت در آرایش پشت جبهه ما ندادیم، ولی اگر قرار باشه که تغییری برای زندگی مردم باشه ما بلافاصله در این شبکه حضور داریم و این رو اعلام میکنیم. برای اسرائیل در این 3 هفته که گذشت، ببینین اسرائیل یک سلسله اعیاد پاییزه مهم یهودی داشت که با نفوذش میخوام با سالگرد حمله 7 اکتبر هم مصادف شده بود و چون آیین‌های متعدد مذهبی و این مناسبت‌های ملی و این سالگردها همش آیین‌های بسیار زیادی در این 3 هفته اخیر در جریان بود، کاملا حد زده میشد که نیروی که بنیامین نتانیاهو نمیخواد که عملیات الان در این دوره انجام بشه که برای خانواده ها و برای این همه مردمی که در یک سال اخیر خاطرات بسیار تلخی رو داشتن و بیشتر تلخ بگذره و علاوه بر اون نشون میداد که منتظر و مترصد فرصتی هستند که مجموعه ای از شرایط عملیاتی فراهم بشه که بتونن که اون عملیات مورد نظر خودشون رو انجام بدن، وگرنه تمرین های نیروهای هوایی که بارها انجام شده بود، من 2-3 روز پیش مصاحبه با یک سرهنگ ارتش رو در رسانه های اسرائیل میخوندم که در واقع شبکه 12 تلویزیون اسرائیل با اون یک مصاحبه اختصاصی کرده بود که اون فرد نهایی بوده که بالاخره اون اهدافی رو که باید از نظر سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل مؤثر واقع بشن به کابینه پیشنهاد کرده.
الان که ما داریم صحبت میکنیم خبرهایی که داره منتشر میشه از اسرائیل، ارتش اسرائیل حالا گزارش رسانه ها رو تایید کرده، ارتش اسرائیل گفته که عملیاتش رو در ایران به پایان رسونده، عملیاتی که اتفاقا اهدافی که دارید صحبت میکنید، یکی از این اهداف تأسیساتی توصیف شده که برای تولید موشک‌هایی ارتش اسرائیل میگه بوده که ایران این موشک‌ها رو استفاده کرده در طول سال گذشته برای حمله به اسرائیل. میدونیم که دو موج حمله از ایران علیه اسرائیل انجام شد، یکی در بهار و یکی هم در همین دهم مهر ماه. سپاسگزارم خانم رام فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا، که در اورشلیم همراه ما هستند در این پوشش زنده رادیو فردا از تحولات در ایران. ساعت در ایران
جانم خانم صادقیانی، فقط این رو هم اضافه بکنم که درست در همین لحظات اعلام میکنن که نخستین گروه هواپیماهای جنگی F-35 اسرائیل که در این عملیات شرکت کردن، این نخستین گروهشون الان همه میگن که با سلامت و در امنیت به پایگاه‌هاشون در اسرائیل برگشتن و نام عملیات رو هم اعلام کردن، یمی تشوبه، یعنی روزهای پاسخ. از این یمی به نظرم میاد، یمی یعنی روزها، از یمی میاد، یعنی اینکه ممکن هست که بار دیگه همچنان امواج دیگری از حملات در جریان باشه. البته آنچه که من از این پنل های مقامات امنیتی و گزارشگران نظامی میشنوم منوط به این هست که واکنش ایران در این زمینه چه باشه.
دقیقاً ارتش اسرائیل الان دیگه اعلام کرده که اگر که ایران به گفته ارتش اسرائیل این اشتباه رو مرتکب بشه که یک بار دیگه دور تازه‌ای از افزایش تنش رو در جریان داشته باشه، اسرائیل خودش رو موظف میدونه که به چنین حمله‌ای پاسخ بده. در نتیجه حالا توپ در زمینه ایران هست. گلناز اسفندیاری اینجاست در استودیو خبر رادیو فردا. گلناز، به نظرم میاد که در ایران توصیف هایی که از اون چیزی که اتفاق افتاده میشه هنوز خیلی نمیخواد به این بپردازه که دقیقاً چه اتفاقی افتاده. ما الان داریم از ارتش اسرائیل میشنویم که مثلا تاسیسات تولید موشک هدف قرار گرفته و شکل و شمایل این حمله چگونه بوده.
اون چیزی که ما مشاهده کردیم در ساعت‌های گذشته، یعنی حدود 6 ساعت در حقیقت این حمله اسرائیل به طول انجامیده و ساعت 6 به وقت ایران 6 و نیم پایان یافته به گفته مقامات اسرائیلی که به رسانه‌های اسرائیلی و با رسانه‌های آمریکایی صحبت کردند و گفتند که حدود 20 هدف را در طول شب مورد اصابت قرار دادند و همونطوری که گفتی گفته شده که اول به پدافند هوایی ایران حمله کردند که اون رو به اصطلاح از بین ببرن و بعد بتونن به مراکز تولید موشک و پهپاد حمله کنن. البته این بر اساس گزارش‌های مقامات اسرائیلی هست که به با رسانه‌های اسرائیلی و آمریکایی صحبت کردن. اونچه که از رسانه‌های ایران دیدیم تا کنون شاید یک تلاشی بود اونجوری که من دیدم که کم اهمیت جلوه بدن این حمله‌ای که صورت گرفته و حتی زیر سوال ببرند این گزارش شایی که منتشر شده.
دفعه پیش هم اگه یاد باشه بعد از وعده صادق یک، وقتی که پاسخ اسرائیل رو شاهد بودیم در اصفهان، به یک نوعی رفتار مشابهی رو مشاهده بودیم.
دقیقاً همینطور بود. یادته گفتن که با این پهپادهای خیلی
ریز پرنده
حمله شده و حتی سعی کردن شوخی کنن بگن بسیار اصلا چیز مهمی نبود،
بی اهمیت بود.
و همین چند روز پیش رئیس قبلی سپاه پاسداران گفتش که اون حمله با موشک بوده. البته این رو مقام رسمی دیگه‌ای تایید نکرده و این اولی مقامی بود که چنین حرفی رو زد. امشب هم یه همچین حالتی رو شاهد هستیم. البته باید ببینیم در ساعت آینده چه اتفاقی میفته و مقامات رسمی ایران چه خواهند گفت در مورد این اتفاقاتی که امشب افتاد. از حدود 12:30 شب تهران شروع شد درسته هانا، و بر اساس این گزارش هایی که رسیده تا 6:30 صبح ادامه داشت، حمله اسرائیل که در پاسخ بود به حمله موشکی ایران، حمله یک ماه پیش موشکی ایران که ایران در اون حمله از حدود 180 موشک علیه اسرائیل استفاده کرد و کارشناس، از جمله کارشناسی که خودت باهاش صحبت کرده بودی فابیان هینز، به ما گفت که اون حمله یک حمله اساسی بود برعکس حمله اول ایران. درسته. که بیشتر نمایشی گفته بودن بود.
درسته. الان پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، اعلام کرده که وزیر دفاع آمریکا لوید آستین به روز شده درباره آنچه که اسرائیل انجام داده علیه اهداف نظامی در ایران، و همچنین گفته شده که آقای آستین با همتای اسرائیلی خودش تلفنی گفتگو کرده. در ساعت 6:43 دقیقه بامداد روز شنبه با شما صحبت میکنیم، در حالی که ارتش اسرائیل تایید کرده که حملاتش به ایران در 3 موج و علیه 20 هدف به پایان رسیده، حملاتی که در چند نقطه انجام شده. ما بیشتر درباره تهران و اطراف تهران در طول این ساعت ها شنیدیم.
اطلاعیه الان همین الان منتشر شده از قرارگاه پدافند هوایی ایران که گفته نقاطی از مراکز نظامی در استانهای تهران، خوزستان و ایلام مورد هجوم اسرائیل که از به عنوان رژیم صهیونیستی معرفی شده در این اطلاعیه قرار گرفته، ضمن رهگیری و مقابله موفق توسط سامانه یکپارچه پدافند هوایی کشور با این اقدام تجاوزکارانه، آسیب‌های محدودی به برخی از نقاط وارد شده است.
پس 3 نقطه الان مشخص شد که نقطه. ما از تهران، ایلام و
خوزستان
صحبت میکنیم. در طول 1-2 ساعت اخیر از خوزستان مشخصا ما توییت های رو میدیدیم که شهروندانی مینوشتند که صدای انفجار در خوزستان شنیده میشه، اما از همین منطقه جنوبی در ایران رسانه های جمهوری اسلامی سعی میکردن که تصاویری مثلا از تأسیسات نفتی و پالایشگاه ها منتشر بکنند و این اطلاع رسانی رو بکنند که مشکلی برای این تأسیسات حوزه انرژی اتفاق نیفتاده. اما اونچه که حالا ما از اسرائیل و ارتش اسرائیل شنیدیم این هست که از جمله تأسیسات تولید موشکی رو هدف قرار دادند که از موشکاش برای حمله به اسرائیل استفاده شده بود. اونچه که مشخص هست علارغم گزارش هایی که در 1-2 ساعت اخیر می شنیدیم که این حملات می تونه همچنان ادامه داشته باشه چندین ساعت، ارتش اسرائیل از پایان این حملات سخن گفته و حالا اونطور که کارشناسان هم به ما میگن توپ در زمینه ایران هست. همراه هستیم با رشا عزیزی، تحلیلگر در ایالات متحده آمریکا. آقای عزیزی، سپاسگزارم که به ما پیوسته اید در این ساعت دیر وقت به وقت شما، و از شما میخوام بشنوم، چون صحبت الان این هست که حمله و عملیات اسرائیل بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار که این حمله قرار بود انجام بشه به پایان رسیده. صحبت‌های بسیار زیادی بود که شکل و شمایل این حمله چگونه خواهد بود. حالا میدونیم که در 3 نقطه بوده، فقط مواضع نظامی بوده یا محل تولید موشک بوده، صنایع دفاعی بوده. میخوام از شما بپرسم که حالا که توپ در زمینه ایران هست چی فکر میکنید و فکر میکنید که باید منتظر چه بود؟
من به نظرم میرسه که با توجه به اینکه حملات اسرائیل یه مقدار گسترده تر از اون چیزی که تصور میرفت بوده، البته وقتی میگم گسترده تر یعنی از اون چیزی که در دقایق اول تصور میکردیم، ولی به هر حال در 3 مرحله زده شد. سایت های نظامی مختلف طبق یافتهای من به بعضی پایگاه های مشخص حمله شده و حالا سطح خرابی ها البته معلوم میشه. به نظر من نهایتا در جمهوری اسلامی میل به این خواهد بود که محدود بمونه این پاسخی که احتمالا داده بشه، یا حتی اصلا شاید پاسخی داده نشه در واقع، و به نظر من نهایتا میل به این که گسترش پیدا بکنه این درگیری نیست، گرچه غیر ممکن نیست که همچین چیزی اتفاق بیفته. در ایران هم درگیری
کمی. آقای عزیزی، فکر نمی‌کنید که مثلا از 2 هفته پیش به این طرف تغییراتی تو شکل گرفته و این رو به نظرتون چگونه باید دید؟ به دلیل اینکه ما در روزهای اول پس از حمله دهم مهر ایران به نظر می اومد که باید منتظر یک اتفاق خیلی بزرگتر باشیم و کم کم فضا شکل و شمایلش تغییر کرد. فکر میکنید این فشار غرب بود، این مذاکراتی بود که در منطقه در جریان بود، عدم تمایل کشورهای منطقه بود یا تغییر شرایط در ایران بود؟ فکر میکنید که چه اتفاقی رخ داده که ما رو به امروز رسونده؟
بعد از 25 روز طول کشید تا اسرائیل پاسخ بده و به نظرم حتما مسائل منطقه‌ای، یعنی خب این که کشورهای مختلف منطقه که آقای براخچی هم باشون دیدار کرد، خب اینها به از طریق آمریکا و اینا گفتن که خواهان گسترش نیستن، اما به نظرم یک واقعیتی هم که وجود داره این هستش که یک در واقع به این نتیجه رسیدن خیلی هم در اسرائیل که به نفع اونها هم نیست یک درگیری گسترده، و اصولا از نظر لوجستیکی یک درگیری گسترده بین ایران و اسرائیل یه محدودیت‌های بسیاری داره، چون مگه دو کشور مرز دارن و در واقع یک سری وقتی نگاه بکنیم نظر فنی به بین قابلیت‌های نظامی هر دو، بله البته اسرائیل میتونه بخواد یه عملیات گسترده تری بکنه، زیر ساخت‌های ایران رو بزنه یا همچین کارهایی بکنه، اما به هر حال خب باعث کردن یک جبهه جدید علیه یک کشوری مثل ایران از خیلی جهت‌ها اونها هم صلاح نمیدونن. بنابراین به نظرم فشار غرب بوده، اما باید یادمون باشه که اسرائیل هم سال‌ها در این همه سال‌های طولانی هیچ‌وقت وارد یک درگیری مستقیم با ایران نشده و یک میلی در این زمینه وجود نداره و در یک سال گذشته هم چنین چیزی نبوده. بعد
فکر کنم این اولین باره که اسرائیل، ارتش اسرائیل مشخصا و به صورت رسمی از انجام عملیات خبر میده و پایانش رو اعلام میکنه در ایران.
بله دقیقا همینطور هست و از اول تا پایانش رو اعلام کردن، سایت های نظامی گفتن رو اعلام کردن، خیلی با خبرنگاران به طور گسترده صحبت کردن از همون اول، خبرنگار رسانه‌های مختلف و بعد هم که به طور رسمی صحبت کردن، که این هم خب در ضمن اگر به رسانه‌های اسرائیل رو امشب من گوش می‌کردم، خب خیلی ها تاکید بر این کردن که ببینید ما سایت‌های نظامی رو زدیم و سایت‌های زیرساخت‌ها رو نزدیم، به این معنی هستش که مثلا حالا جنگی با مردم ایران نداریم به قول خودشون اینها، ولی به هر حال در عین حال می‌خواستم این که به نظر میدی به اون، خب میدونید این تصور ایجاد شده بود بعد از اینکه حزب الله به مثلا مقر اقامتگاه آقای نتانیاهو حمله کرده بود در اسرائیل، این تصور بین وزیر ایجاد شده بود که مثلا اسرائیل بخواد دست به ترور مقامات نظامی سیاسی ایران بزنه یا به زیرساخت‌ها حمله کنه. اپوزیسیون اسرائیل، آقای نفتالی بنت که شریک اپوزیسیون و نخست وزیر سابق هست، خواهان حمله اسرائیل به سایت‌های در واقع نفتی ایران و اینها شده بود، ولی می‌بینیم که چه اتفاقی صورت نگرفته.
آیا میتونیم تمام شده قلمداد بکنیم؟ میگید اتفاقی نیفتاده، ولی مثلا وقتی که از هدف گرفتن مقام‌های نظامی صحبت می‌کنیم، در همین روزهای گذشته مقامات ارتش اسرائیل صحبت از این کرده بودند که تحت نظر دارن مثلا فرماندهان سپاه که به سوریه سفر می‌کنن. آیا میتونیم تمام شده قلمداد بکنیم اقدامات اسرائیل رو، یا اینکه میتونه شکل و شمایلش متفاوت باشه؟
برزن اسرائیل حتما علیه نیروهای مختلف محور مقاومت، من جمله نیروهای ایرانی محور مقاومت یعنی سپاه در منطقه، تا جایی که در سوریه، در حتی عراق، شاید در بعض موارد باشند و لبنان، بدون شک علیه اونها عملیات خواهد کرد. اما اینکه بخواد علیه ایران ادامه بده این هم عملیات رو، فعلا به نظرم چنین قصدی وجود نداره. البته اون هم میتونه عوض بشه. نکته جالب دیگه هم که خدمتتون بگم اینکه حتی بن گویر که یک وزیر فاشیست و راست افراطی اسرائیل هستن، در روزهای گذشته گفته بود از طرح حملاتی که به ایران هست راضی هستیم. حالا اینا منظور همین حملاتی که انجام شده بود یا غیر از اون؟ یعنی میخوام بگم حتی راست افراطی درون دولت که دیگه منتهی علیه راست هم هست درون دولت اسرائیل، هم ظاهرا خواست برای فراتر بردن این جنگ و وارد شدن یک جنگ مستقیم با ایران نداشت. ببینید واقعیتش این هستش که اگر چنین جنگی اتفاق بیفته و خیلی وسیع‌تر بشه، برای اسرائیل هم دشواری‌های زیادی خواهد داشت، گرچه بدون شک آسیب پذیر ایران چندین برابر بیشتره به دلایل تفاوت‌های نظامی دو کشور و واقعیت‌های جغرافیایی، ولی به هر حال به نظر من میل گسترده وجود همچنان نداره، در میل جدی وجود نداره در هیچ شکل از پایتخت‌ها، گرچه متأسفانه اونم هم میتونه عوض بشه و هم سوء محاسبه و یعنی اینکه کسی حرکتی انجام بده که به یک نتیجه بدتر از اون چیزی که حتی خودشون فکر میکردن برسه، همیشه این خطر وجود داره، اما میل به بالا رفتن درگیری ها وجود نداره، گرچه گروه های هم در ایران هستند که خب چنین خواسته رو حتی مطرح میکنن و خواهان افزایش سطح درگیری ها هستن، اما به نظرم دست بالا رو ندارن. بله. و برعکس ما میبینیم که بسیاری حرف های خلاف اون هم زده. من میخوام یادآوری کنم که همین آقای قالیباف مثلا وقتی همین صبح جمعه صحبت میکرد، در صحبتاش مثلا گفتش که برد اقتصاد ما به خوبی برد موشک ما نیست و اون هم باید باشه. یعنی در ایران همین بسیاری هستن که فکر میکنن ایران اصلا نباید به سمت این درگیری های نظامی بره و تمرکزش رو روی توسعه اقتصادی و غیره بذاره و میدونن که
اتفاقا آقای عزیزی در همین روزهای گذشته، در همین یکی دو روز گذشته، همکاران من در گروه دادکاوی رادیو فردا یک مقایسه هایی از همین دست میان ایران و اسرائیل انجام دادن که از شنوندگانم دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنن، اونجا میتونن این گزارش گروه دادکاوی رادیو فردا رو ببینن و این مقایسه ها رو ببینند که بین ایران و اسرائیل این وضعیت شرایط دو کشور چگونه است. 10 شاخص کلیدی از اقتصاد تا آزادی رو همکارانم بررسی کردن. سپاسگزارم آرش عزیزی که همراه ما بودید در این پوشش زنده رادیو فردا در ساعت 6:53 بامداد که در ایران صحبت می‌کنیم در میانه سکوت مقامات جمهوری اسلامی، حملات موسوم به روس های پاسخ اسرائیل پایان یافت اونطور که ارتش اسرائیل اعلام کرده. بار دیگه به خاورمیانه میریم، همکارم ایلیا جزائری با ماست. ایلیا، این عملیات اسرائیل به پایان رسید در منطقه پرتنشی که تو از اون با ما صحبت میکنی، چه گفته میشه درباره این عملیات؟
بر رصد کردن اخبار، رصد کردن پاسخ احتمالی ایران همچنان بحث اول روز هست، چه در رسانه های منطقه چه در شبکه های اجتماعی. خب همینطور که میدونیم این حمله حدود 3 تا 4 ساعت زمان برده، چند موج داشته. اسرائیل میگه 20 پایگاه رو هدف قرار داده و تونسته همه هدفش رو محقق کنه، که البته جمهوری اسلامی میگه تونسته خونسا کنه حملات اسرائیل رو. هنوز از تلفات، از خسارت ها خبری در دست نیست. شاید باید بگذره چند ساعت یا چند روز تا اخبار بیشتر به دست بیاد. حمله به نظر میاد بزرگ بوده دست کم از سوی اسرائیل، اما چه میزان تونسته تلفات وارد کنه مشخص نیست در این حمله. از هم از جنگنده ها استفاده شده، هم از پهپادها، جنگنده هایی که به نظر میرسه وارد حریم هوای ایران نشدن و از آسمان سوریه یا دست کم حتی عراق هم موشک های بالستیک به سمت ایران شلیک شده و پهپادهایی که وارد حریم هوای ایران شدن که جمهوری اسلامی میگه که تونسته با اونها مقابله کنه. این مختصر چیزی هست که داره میگذره در رسانه های منطقه و در شبکه های اجتماعی.
سپاسگزارم ایلیا جزائری که همراه ما بودی در این پوشش زنده. حتما در طول امروز شنبه 5 آبان از تو بیشتر خواهیم شنید، چه درباره پیامدهای این عملیاتی که اسرائیل در ایران انجام داد در 3 مرحله و علیه 20 هدف، و چه درباره سایر نقاط خاورمیانه، با توجه به اینکه ما در حالی درباره این حملات اسرائیل علیه مواضع نظامی در ایران صحبت می‌کنیم که ارتش اسرائیل درگیر 2 جبهه جنگ دیگر مشخصا هست، در نوار غزه از یک سو و در لبنان از سوی دیگر، که آنجا هم با ایلیا هر روز داریم دنبال میکنیم این تحولات رو و شما رو به روز میکنیم درباره این تحولات. گلناز اسفندیاری هم اینجاست با من در استودیو خبر رادیو فردا. در حدود 3 ساعت گذشته با شما بودیم در این برنامه، چه در استودیو خبر رادیو فردا و چه در وبسایت ما در بخش دیجیتال شبکه‌های اجتماعی ما، که همکارانم همچنان دارن شما رو به روز می‌کنن درباره اونچه که لحظه به لحظه اتفاق می‌افته و حالا پیامدهای این حمله. گلناز، پیش از این که برنامه رو به پایان برسونیم، ارزیابی از اون چیزی که اتفاق افتاد در این بامداد شنبه.
تا بر اساس گزارش هایی که تا کنون منتشر شده به نظر میرسه فعلا که حمله اسرائیل محدود بوده به مراکز نظامی و برخلاف گمان زنی هایی که بود اسرائیل تأسیسات هسته‌ای و یا تأسیسات نفتی ایران رو هدف قرار نداده. چیزی که ما دیدیم از سوی رسانه های رسمی ایران یک نوع تلاشی به نظر میرسه برای کم اهمیت جلوه دادن این حمله و اینکه ادعا میکنه
محدود
یا محدود و اعلام کردن که سیستم پدافند هوایی ایران موفقیت آمیز تونسته با موفقیت جلوی حمله رو بگیره و آسیب محدودی وارد شده و گفتن که این حمله سه شهر، یعنی مراکزی رو در سه شهر ایلام، خوزستان و تهران هدف قرار داده. ولی خب باید در ساعت آینده ببینیم که مقامات رسمی چه خواهند گفت و همونطوری که هم که گفتی الان توپ در زمین ایرانه و واقعا همه چی بستگی داره به اینکه ایران چگونه واکنشی آیا نشون بده و واکنشش دامنش چه حدی باشه.
اون چیزی که ما دست کم تا پیش از انجام این حمله از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی شنیدیم، یکی صحبت‌های محمد علی جعفری بود، فرمانده کل پیشین سپاه پاسداران، که در یک جمعی ویدیویی از او منتشر شده بود که میگفت که اگر این حمله محدود باشه پاسخ ایران هم محدود خواهد بود. همچنین روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع خودش در این باره گزارش داد و صحبت مشابه رو مطرح میکرد. اما حدود چند ساعت پیش از انجام حمله اسرائیل منابعی در ایران این گزارش ها رو رد کردند. ایران نوانس، رسانه‌ای که در داخل ایران نزدیک هست به حکومت جمهوری اسلامی، یک گزارش رو منتشر کرد حدود 8 ساعت پیش. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به سوالی از سوی ایران نوانس درباره گزارش نیویورک تایمز مبنی بر عدم واکنش ایران به حمله محدود اسرائیل، این گزارش رو به شدت فریبنده و پوچ خواند و تاکید کرد که به گفته او به هر گونه تجاوز اسرائیل علیه ایران با تمام قوا پاسخ داده خواهد
البته
شد.
البته علارغم چنین حرفایی میدونیم که ایران هم خواستار یک جنگ تمام عیار در منطقه نیست.
دقیقاً، یعنی ما در طول این ساعت‌هایی که این حمله انجام شد و ساعت‌های پیش از اون شاهد یک لفاظی‌هایی بودیم از سوی مقامات دو طرف که با رسانه‌های مختلفی صحبت می‌کردند، خصوصاً رسانه